صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز جمعه 16 آبان ماه 1393، هفتمین روز از ماه نوامبر در تقویم میلادی است که با ما با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شدید. خیلی خوش آمدید به این برنامه ویژه صبحگاهی. من فهیمه خضری‌گری هستم، همراه با تیم بامدادی رادیو فردا در کنار شما خواهیم بود با یک 60 دقیقه برنامه زنده صبحانه با خبر برای شروع روز تازه. اجازه بدید که آغاز بکنیم برنامه امروز رو هم مثل هر روز و با روال همیشه با مروری بر آخرین خبر ها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که در کنار ماست.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. روزنامه وال استریت جورنال میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته نامه‌ای محرمانه به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است. به نوشته وال استریت جورنال، موضوع این نامه همکاری برای مقابله با داعش بوده، اما آقای اوباما در آن تاکید کرده که هر گونه همکاری با ایران به مسئله هسته‌ای مرتبط است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، دیروز بدون تایید یا تکذیب این گزارش گفت که سیاست آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده است. از سوی دیگر، جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، هم در واکنش به گزارش وال استریت جورنال گفت آمریکا نیازی به حضور ایران در ائتلاف مبارزه علیه داعش ندارد. تظاهرات 100 هزار نفری کارگران بلژیکی دیروز در بروکسل به خشونت گرایید. تظاهر کنندگان در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت این کشور به خیابان‌ها آمده بودند، اما پس از آن که شماری از معترضان خودروها را آتش زدند و به سوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند، پلیس ضد شورش اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و استفاده از آب پرفشار کرد. دولت جدید راستگرای بلژیک به تازگی اعلام کرده که برای اجرای سیاست‌های اتحادیه اروپا تمهیداتی ریاضتی به کار می‌گیرد و از خدمات عمومی خواهد کاست. دادگاه لاهه می‌گوید اسرائیل به خاطر حمله 4 سال پیشش به قایق ماوی مرمره متهم به ارتکاب جنایت جنگی نمی‌شود. فاتو بن سودا، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی، دیروز اعلام کرد در جریان حمله کماندوهای اسرائیلی به قایق فعالان ترکیه که عازم غزه بودند، نشانه‌هایی از وقوع جنایت جنگی هست، اما این پرونده فاقد وزن کافی برای مطرح شدن در این دادگاه است. کشتی ماوی مرمره در خرداد 89 قصد شکستن محاصره غزه را داشت که با هجوم کماندوهای اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی از مسیر خود باز ماند. آن حمله 10 کشته بر جای گذاشت. دیوان عالی لیبی با صدور حکمی پارلمان این کشور را فاقد مشروعیت اعلام کرد و تشکیل جلسات آن را مغایر قانون اساسی لیبی خواند. پارلمان لیبی که از سوی مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، از 5 ماه پیش که تأسیس شد به دلیل خشونت‌ها در ترابلوس جلساتش را در شهری دیگر برگزار می‌کرد. اعضای این پارلمان می‌گویند حکم دیوان عالی را نمی‌پذیرند و آن را گامی به سوی تجزیه لیبی می‌دانند. اما شبه نظامیان اسلام‌گرا که پایتخت را در تصرف خود دارند و پارلمانی دیگر در آنجا تشکیل دادند، از حکم دادگاه استقبال کردند و در خیابان‌های پایتخت به شادمانی پرداختند. لیبی از زمان سقوط معمر قذافی در 3 سال پیش دستخوش ناآرامی و خشونت بوده است. رابرت اونیل، تفنگدار آمریکایی، فاش کرد که اسامه بن لادن رهبر القاعده را او به ضرب دو گلوله کشته است. نیروهای عملیات ویژه آمریکا پیش از این از افشای جزئیات عملیات محرمانه خود در 3 سال و نیم پیش خودداری می‌کردند. با این حال، آقای اونیل که 38 سال دارد و در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست شرکت کرده، گفته است پس از لو رفتن نامش در یک وبسایت، تصمیم به افشای هویت کامل خود گرفته است. عملیات 3 سال و نیم پیش نیروهای عملیات ویژه آمریکا در ابیت‌آباد پاکستان انجام شده بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میگوید یکی از عوامل کاهش قیمت نفت در هفته‌های اخیر مسائل سیاسی بوده است. آقای پوتین دیروز در مصاحبه با رسانه‌های چین گفت در تعیین قیمت نفت گاهی سیاست مسئولی می‌شود و دلیل آشکار کاهش قیمت اخیر نیز کاستن از رشد اقتصادی بوده است. بهای نفت که حدود 6 ماه پیش 108 دلار در هر بشکه بود، در روزهای اخیر به حدود 78 دلار رسیده و از جمله اقتصاد روسیه را با مشکلاتی روبرو کرده است. وبسایت خبری ملی مذهبی های ایران خبر داده است که رویین عطوفت، فعال فرهنگی این جریان سیاسی، در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت در احزاب محکوم شده است. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مراد ویسی تهیه کننده برنامه زنده براتون چه آجیده. واکنش گسترده محافل سیاسی آمریکا به انتشار خبر نامه باراک اوباما به رهبر جمهوری اسلامی ایران. شایعه در راهروهای بانک مرکزی ایران، آیا رئیس کل بانک مرکزی برکنار خواهد شد؟ نگاهی به کیوسک مطبوعات هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های آبان ماه را ورق خواهیم زد. در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران چه می‌گذرد؟ و تمایل مجلس به سختگیری بیشتر با شهروندانی که حیوانات خانگی نگاه می‌دارند، در طرح جدید آوردن حیوانات خانگی به خیابان و حتی نگهداری آنها در خانه جریمه و شلاق خواهد داشت. این صبحانه با خبر رادیو فرداست، با ما در تماس باشید. در طول این برنامه زنده 00420603-8274150 شماره دریافت پیامک ماست. انتشار این خبر که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نامه خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است، با واکنش‌های بسیاری در ایالات متحده آمریکا روبرو شده. گزارش همکارم شاهین بشیری آماده پخش است.
همزمان با اظهار نظر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که گفته اعتقادی به حضور ایران در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش ندارد، سخنگوی کاخ سفید نیز اطمینان داده که سیاست واشنگتن در قبال ایران هیچ تغییری نکرده است. این اظهارات واکنشی به گزارش روزنامه وال استریت جورنال در روز پنجشنبه 15 آبان است که نوشته بود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی منافع مشترک دو کشور در برابر گروه داعش را یادآور شده است. به گزارش رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره این نامه از اظهار نظر خودداری کرد و گفت
من در موقعیتی نیستم که درباره نامه‌نگاری‌های رئیس جمهوری با هیچ یک از رهبران جهان صحبت کنم. فقط می‌توانم بگویم سیاستی که رئیس جمهوری و دولت او در قبال ایران اعلام کرده بود تغییر نکرده است.
آقای ارنست اما افزود میتواند بگوید ایالات متحده هیچ همکاری نظامی با ایران در مبارزه علیه گروه داعش نخواهد داشت. اما اگر اصل نوشته شدن نامه‌ای از آقای اوباما به آیت الله خامنه‌ای صحت داشته باشد، واکنش ایران به این مسئله چگونه خواهد بود یا در واقع چقدر به آن بها خواهد داد؟ مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران و آمریکا مقیم نیویورک، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید
اولا انتظارم این است که این نامه صحت داشته باشه. فکر می‌کنم مسئله موضع‌گیری علنی آقای خامنه‌ای یه چیز خواهد بود که اونم احتمالاً رد خواهد کرد و حمله خواهند کرد به امریکا و این نامه رو و آقای اوباما رو طبق معمول تأخیر خواهند کرد و میگن که اینها خلاصه اومدن و دارن جدایی همکاری میکنن و ما بهشون میگیم نه و محکم سر حرفمون ایستادیم و حتی صحبتایی که به هر حال همیشه ایشون انجام داده. اما در خفا در آنچه که با تیم مذاکره کننده مطرح میشه، اون فکر میکنم کاملا مسئله مجزایی هست از این موضع‌گیری عمومی. اینه که من بعید میبینم که با مشکلات عدیده اقتصادی که ایران روبرو هست، در پشت میز مذاکره انعطاف بیشتری در رابطه با مسئله اتمی ایران از خودش نشون نده در عرض چند هفته یا چند ماه آینده.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، همچنین افزوده که آمریکا اطلاعات خود درباره گروه داعش را با ایران به اشتراک نخواهد گذاشت، اما در این باره گفتگوهایی در حاشیه مذاکرات هسته‌ای انجام شده که ناظر به منافع آنها بوده است. این اظهارات همزمان با واکنش جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در رابطه با گزارش وال استریت جورنال بیان شده است. آقای بینر در این باره اظهار داشت که به رهبران ایران اعتماد ندارد و معتقد نیست که ایالات متحده نیازی به حضور ایران در کمپین مبارزه علیه گروه داعش داشته باشد. وی همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران نیز ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات جدی باشد. با این حال، آقای بینر گفته که در این زمینه هم تردیدهایی دارد. اما این تناقض در هیئت حاکمه ایالات متحده که رئیس جمهوری یک باور دارد و رئیس مجلس باوری دیگر، دست کم در ارتباط با ایران به کجا می انجامد؟ مهرزاد بروجردی:
همانجور که این دو دستگی و تفاوت آرا رو ما در هیئت حاکمه ایران می‌بینیم، در درون هیئت حاکمه امریکا هم ما شاهد این مسئله هستیم. به هر حال اختلافاتی که جمهوری‌خواها با نیروهای دموکرات دارن اختلافات جدی است. به هر حال مهم این است که امروزه در رابطه با مسائل مرتبط با ایران، این دولت آقای اوباما است که داره تصمیم می‌گیره و تا دو سال دیگه هم حداقل این دولت آقای اوباما است که این کار انجام می‌ده. بنابراین فکر می‌کنم بهتر است به سیاست‌هایی که اعلام میشه از توی فاق سفید آدم توجه بکنه، نه لزوماً آنچه که سیاست‌مدارهای مخالف آقای اوباما فعلا دارن در امریکا مطرح.
جان بینر همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران نیز ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات جدی باشد. با این حال، آقای بینر گفته که در این زمینه هم تردیدهایی دارد. این در حالی است که باراک اوباما روز چهارشنبه از ارائه طرحی به ایران سخن گفت که تهران بر اساس آن می‌تواند نیازهای خود به انرژی را تأمین کند. طرحی که آمریکا آن را به منظور دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با ایران تهیه کرده است.
شاهین بشیری بود که گزارش میداد. شما هم برای ما پیام های زیادی فرستادید در ارتباط با همین موضوع. از جمله همراهی نوشتند که آقای خامنه ای مخالفتی با این نامه ها ندارند ولی خوشبین هم نیستند. همراه دیگری گفتند که رئیس جمهوری امریکا کاری نیست و کنگره و سنا هستند که حرف اول و نقشه نهایی را میکشند. و یکی دیگر از همراهان رادیو فردا گفتند که توافق شده و ما همه سرکار هستیم. گفتند که گویا جام زهر دیگری در راه است. از جمله واکنش های دیگه این هست که منت کشی که آمریکا کرده سیاست به حساب نمیاد. و همراه دیگری گفتند که سیاست چماق و هویج در کار هست که از یک طرف نامه میدهند و از طرف دیگر میگویند که ایران محور شرارت هست. گفتند که خانم افخم هم سخنگوی وزارت امور خارجه حتما این رو تکذیب خواهند کرد. و همراه دیگری تاکید کردند که 36 سال هست که این دو کشور به هم نامه محرمانه میدن و این چیز تازه نیست. یادآوری میکنم که اینها دیدگاه‌های همراهان رادیو فرداست و سیاست‌های ما رو در این رسانه بازتاب نمیده. اما از شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا هم پرسیدیم که با توجه به تحولات در سنا و کنگره آمریکا و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره اخیر، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که روابط ایران و آمریکا به چه سمتی پیش بره؟ تکرار میکنم شماره دریافت پیامک رادیو فردا رو براتون 2042-06-03-87-41-50 و حالا تعدادی از تلفن های شما آماده پخش است.
بنده میخواستم از آقای آیت الله خامنه ای و سایر مسئولین جمهوری اسلامی به خاطر رفتار و سخنانشون در 13 آبان و حمله به دموکراسی امریکایی تشکر کنم. در طی بیش از 70 سال گذشته همچی چیزی سابقه نداشته که جمهوری خواهان تا این حد اکثریت در کنگره داشته باشن. این رو خواستم تشکر کنم از این حضرات. این ضرب المثل قدیمی رو خدمت آقای اوباما عرض کنم که دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نالان دوست. آقای اوباما،
در پاسخ به اون شنونده محترمتون که میگفت چرا همش از جمهوری اسلامی انتقاد میکنید، کشور باثباتی در منطقه و هیچ عیب و نقصی هم نداره، بعد عرض کنم که زمامداران این کشور 40 سال پیش کشوری رو با ثبات نظامی، اقتصادی و بین المللی تحویل گرفتن و در طول این 40 سال میبینیم کشورهایی که در اون زمان حاشیه نشین، بیابانگرد و دارای هیچ اقتصادی نبودن، الان مثل کشور حاشیه خلیج فارس داره اقتصاد پیشرفته، قدرت نظامی قابل توجه و همه چیز هستن، و ما هنوز به صورت دختران کشورمون، دخترای شیعه کشورمون، به خاطر اینکه روسریشون یه ذره عقبه، اسید میپاشیم. متاسفم. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای اگر خاطرات سیاسی و صحبت‌های مسئولین اون زمان رو مرور بفرمایید، مطمئناً دقیقاً همین شرایط رو امروز در جریان اسیدپاشی اصفهان هم خواهید دید. اون زمان آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه اعلام کردن کسایی که اینا رو کشتن مزدورای کشورهای خارجی و اسرائیل هستن، و الان آقای یونسی دقیقاً همین اشاره رو راجع به اسیدپاشا کردم. اوترا الان برای اینکه این حرکت رسانه‌ای نشه و به قول خودشون دشمن از این مشکل پوینتی نبره، به همین خاطر اومدن مسئله رو از حالت رسانه‌ای شدن خارج کردن.
یزید واقعی کسانی هستند که سرمایه ملی کشور رو به جیب میزنن، اصلا از حال دل مردم خبر ندارن. مردم آقا به روز رسیدن که اعضای بدنشون رو میپوشن، ولی این آقایون اصلا اعتنا نمیکنن. یزید یه نفر بود، ولی امروزه یزید هزاران نفر در ایران پیدا میشه، به اسم مسلمان، به اسم شیعه دارن زندگی میکنن، ولی با آبروی دین و مسلمین و همه چی دارن بازی میکنن. اینها یزید هستن. فرهاد هستم از استان فارس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شایع تغییرات در رأس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که امروز در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر با فریدون خاوند مطرح می‌کنیم، اقتصاددان در پاریس که با این بخش از برنامه همراه است. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
سلام بر شما خانم حیدری و همینطور بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اینطور که میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گزارش میده، شایعاتی در بانک مرکزی مطرح است مبنی بر اینکه رئیس این نهاد ولی الله سیف برکنار خواهد شد. اصولا چرا این شایعه مطرح شده؟ آقای خاوند شما چطور ارزیابی میکنید موضوع رو؟
گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه رو که در چند رسانه دیگه تهران تکرار شده باید با احتیاط زیاد تلقی کرد، ولی آن چیزی که مبنای چنین شایعه‌ای قرار گرفته باید خیلی جدی تلقی بشه. صحبت بر سر مصوبه دهم تیر ماه می تشخیص مصلحت نظام است درباره چگونگی انتصاب رئیس کل بانک مرکزی که شمار زیادی از ناظران مسائل ایران رو حیرت زده کرده و خیلی از صاحب نظران اون رو یک نوع پسروی تلقی کردند از لحاظ استقلال بانک مرکزی. قبلا هم درباره این موضوع صحبت کردیم. توضیح این که بر پایه این مصوبه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأیید هیئت وزیران و حکم رئیس جمهوری انجام میگیره. این ترتیبی که برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی تصویب شده عقبگرد مهمی هست نسبت به قانون برنامه 5 ساله چهارم که بر اساس اون رئیس بانک مرکزی باید با انتخاب رئیس جمهوری، تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی و حکم رئیس جمهوری منصوب بشه. مصوبه مجلس حتی در مقایسه با قانون پولی و بانکی سال 1351 از لحاظ اعتبار و استقلالی که برای بانک مرکزی و رئیس کل اون در نظر میگیره عقب‌تر هست. همین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت این شایعه رو به وجود آورده که آقای سیف استعفا خواهد داد یا کنار گذاشته خواهد شد.
خب استعفا یا برکناری آقای ولی الله سیف، آقای خاوند، از بانک مرکزی چه پیامدهایی خواهد داشت برای تیم اقتصادی دولت 11؟
کنار رفتن یا کنار گذاشته شدن ولی الله سیف از رأس بانک مرکزی، اونم بعد از یک دوره کوتاه، اگر اتفاق بیفته ضربه ای هست بر اعتبار تیم اقتصادی آقای روحانی که گفته میشد از انسجام و دوام برخوردار است. چنین رویدادی میتونه یادآور تغییراتی باشه که در دوره محمود احمدی نژاد در رأس بانک مرکزی اتفاق افتاد. این گونه تغییرات علامت خوبی نیست برای همه اونهایی که منتظرند ساختارهای اقتصادی کشور محکمتر بشند و بانک مرکزی مستقل تر.
آیا در گزارشی که میزان منتشر کرده، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و همینطور گفتید در خبرگزاری های دیگه هم آمده، صحبتی از جانشین های احتمالی آقای سیف هم مطرح شده؟
از چند نفر اسم برده شده، از جمله مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، چند چهره شناخته شده دیگه هم اسمشون مطرح شده، در عرصه های اجرایی و دانشگاهی کار میکنند که گویا قراره برن در رأس بانک مرکزی. تکرار میکنیم که گزارش خبرگزاری قوه قضاییه از حد شایعه فراتر نمیره، ولی اون چیزی که شایعه نیست و واقعیت داره انتقاد گسترده‌ای هست که علیه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به راه افتاده، به عنوان مانعی جدی بر سر پیشروی آتی بانک مرکزی به طرف استقلال.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، امروز با ما همراه بودید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه خودش
بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته ببینم چی کار باهاتون میکنم.
امروز جمعه 16 آبان هم سری میزنیم به کیوسک مطبوعات. اگرچه روزنامه منتشر نمیشه، ولی ما به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های منتشر شده در این ماه خواهیم پرداخت، همراه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خزل حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با مهرنامه آغاز بکنیم. آقای رفیع‌زاده، 38 شماره از مهرنامه منتشر شده و گفتگوی رو از رضا براهنی، چهره شناخته شده ادبی ایران، روی جلد آورده. آقای براهنی در این گفتگو اعلام کرده است که میخواهم به ایران بازگردم.
بله، این گفتگوی مفصلی است که در شماره 38 مهرنامه از رضا براهنی، شاعر و منتقد ادبی مقیم کانادا منتشر شده. مهدی یزدانی خرم کسی است که این گفتگو رو انجام داده و آقای براهنی برای نخستین بار در سالهای اخیر اعلام علاقه کرده به این که به ایران برگرده. شماری از چهره‌های فرهنگی و ادبی هم درباره جایگاه آقای رضا براهنی در ادبیات ایران نوشتارها و گفتارهای در این شماره مهنامه دارن. اما عکس روی جلد مهنامه 38 طرح چهره است از آقای حسین بشیریه، استاد علوم سیاسی سابق در دانشگاه تهران، و مهنامه در مقاله مفصلی که درباره تأثیر آقای حسین بشیریه بر جامعه ایرانی و همچنین سیاست ایران نوشته، تأکید کرده که ایشون پیشگوی اصل اعتدال هست و از اونجایی که تمام بحث‌های سیاسی ایشون بیشتر بر مبتنی بر جامعه مدنی بوده و جامعه مدنی هم در سال 92 نشون داد که همچنان به رغم همه فراز و فرودها در ایران زنده و پویا هست، حالا نوبت به بازگشت یا به نوعی به نوشته این هفته نامه غیبت تأثیرگذار آقای حسین بشیریه هست. و این هفته نامه به طور ضمنی از مقام‌های دولتی هم یه جور خواسته که زمینه‌های بازگشت آقای بشیریه به ایران رو فراهم کنن، هرچند که به نوشته هفته‌نامه مهنامه تندروها همچنان آقای بشیریه رو مورد حمله و آماج حملات مکرر خودشون در ایران قرار دادن.
بسیار خوب، نگاهم بکنیم به تجارت فردا. 108 شماره این مجله منتشر شده، در سال سومش و 5000 تومان قیمت داره. روی جلد تجارت فردا چهره اقتصاددان سرشناس ایرانی رو می‌بینیم، آقای پسران، که گفته است که به سیاست‌های اقتصادی دولت 11 بسیار امیدوار است.
بله، در گفتگوی مفصلی که تجارت هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 108 خودش با آقای محمد هاشم پسران انجام داده، ایشون تاکید کرده که دولت آقای روحانی در یک سال و نیمی که از عمر دولت ایشون گذشته درست تشخیص داده که باید کاهش تورم رو در اولویت برنامه‌های اقتصادی خودش قرار میداد. علاوه بر این ایشون تاکید کرده که دولت آقای روحانی حالا باید بیشتر به بحث ساختارهای اقتصادی توجه بکنه و اصلاح این ساختارها. نکته دیگری هم که در این گفتگو آقای محمد هاشم پسران بر اون تاکید کرده تأثیر بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی هست بر اقتصاد ایران. ایشون گفته که نمیشه در اقتصاد ایران بانک مرکزی مستقل از دولت یا سایر نهادهای حکومتی باشن، اما باید این استقلال نسبی رو فراهم کرد و شرایطی در نظر گرفت که رئیس بانک مرکزی دست کم 7 سال در این جایگاه باقی بمونه و کسی نتونه ایشون رو برکنار کنه مگر اون که قوه قضاییه تخلفی از رئیس کل بانک مرکزی مشاهده کرده
بشه. و شماره آبان ماه مجله سپیده دانایی رو هم داریم، مجله سپیده دانایی که به نوعی به روانشناسی و مشاوره برای خانواده ها و جوانان میپردازه و حالا هم یک پرونده منتشر کرده با نام آگاهی جنسی، پرونده درباره آگاهی جنسی.
بله، سپیده دانایی ما همیست که مدیر مسئول و سردبیر اون آقای محمود گلزاری هست که در حال حاضر معاون وزارت ورزش و جوانان هم هست. ایشون در این شماره سپیده دانایی موضوع و پرونده اصلی آگاهی جنسی هست. چند استاد دانشگاه اظهار نظر کردن، آقای رسول روشن روانشناس و استاد دانشگاه شاهد، آقای سعید محیط‌فر جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و آقای عزت الله کرد میرزا که روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور هست. همه این اساتید تاکید کردن بر لزوم آگاهی سازی جنسی افراد به ویژه در گروه های سنی مختلف در حوزه کودک و نوجوان و از طریق آموزش و پرورش و در مدارس. بخش دیگری هم البته سپیده دانایی این شماره، یعنی شماره 81 داره، از جمله یک بخش داره درباره نقش والدین و همچنین آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزان و نسل‌های آینده در ایران.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر با شما همراه میشیم در همین صبحانه با خبر. نگاه کردیم به هفتنامه ها و ماهنامه های چاپ آبان ماه در تهران و حالا وقت ورزش هست. با حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی همراه میشیم تا از جهان پرشور ورزش خبر بگیریم.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 14 خود را با 3 مسابقه آغاز کرد و پرسپولیس در تهران متوقف گشت و سپاهان در اصفهان پیروز شد. دیدار سپاهان با نفت مسجد سلیمان 1-0 بود به سود تیم اصفهانی تا سپاهان فعلا با 26 امتیاز به رده دوم جدول صعود کند. نفت مسجد سلیمان از دقیقه 66 ده نفره شده بود. این تیم 15 است. در تهران راه‌آهن و پیکان بدون گل مساوی کردند تا 10 و 11 باشند. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در برابر تماشاگرانی که تعدادشان به 5000 نمی‌رسید با تیم گسترش فولاد تبریز 2-2 مساوی کرد. ضمن آنکه سرخپوش‌ها در دقیقه 87 یک پنالتی را هم از دست دادند. به گزارش شبکه خبر، حمید درخشان سرمربی تیم پرسپولیس در پایان بازی اظهار داشت:
یه چیزایی به نظر خودم از دست مربی خارجه. دیگه مربی نمیتونه بیاد دقیقه آخر پنالتی رو بزنه تو گل که تیمش برنده بشه.
فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد تبریز هم معتقد بود تیمش در ورزشگاه آزادی تهران کار بزرگی انجام داده.
من اعتقادم اینه که ما میتونستیم حتی امروز به پیروزی برسیم، ولی خب تو استادیوم آزادی مقابل هوادارهای پیروزی و تیم بزرگ پیروزی بازی 2-0 باختر 2-2 کردن بسیار کار بزرگی هم از بچه‌ها، نهایت تشکر رو دارم.
گسترش فولاد تبریز با این وجود از رده 14 بالاتر نیامد و پرسپولیس هم در همان رده 8 باقی ماند. 5 مسابقه باقی مانده از هفته 14 لیگ برتر امروز برگزار می شود که مهمترین بازی دیدار تراکتورسازی و استقلال است در تبریز. تراکتورسازی تبریز با 27 و استقلال تهران با 23 امتیاز به ترتیب اول و چهارم اند. در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در آلمان پنجشنبه روز خوبی برای ایران به ویژه در بخش بانوان نبود. نسرین دوستی، فاطمه چالاکی و پیش از آن روزیتا علیپور در اوزان مختلف با شکست مقابل حریفان حذف شدند. در بخش مردان هم سعید احمدی در وزن 67 کیلوگرم به دنبال باخت به کاراتکای برزیلی حذف شد. در مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای در دبی، ایران با پیروزی 5-0 مقابل مراکش به نیمه نهایی راه یافت تا با روسیه روبرو شود. در این مسابقات جمعاً 8 کشور شرکت دارند. ایران قبلاً از پرتغال شکست خورده و بر امارات متحده عربی پیروز شده. و شب گذشته در دور چهارم مسابقات فوتبال لیگ اروپا 24 بازی در 12 گروه برگزار شد و 4 تیم دینامای مسکو، فیورنتینای ایتالیا، سالزبورگ اتریش و لژیای ورشو از لهستان ورودشان به مرحله حذفی قطعی شد. از نکات جالب لیگ اروپا در این دوره، در میان 48 تیم حاضر فقط یک تیم هر 4 بازی خود را مساوی کرده. سنتتین فرانسه دیشب 4مین مساوی را مقابل اینتر میلان در فرانسه به ثبت رساند. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، در حالی که تا دقیقه 50 بازی 1-0 به سود اینتر میلان بود، سنتتین با گل بازیکن سنگالی خود مصطفی بایالسال بازی را 1-1 مساوی کرد. این اولین مساوی با گل تیم سنتتین بود. در 3 بازی قبلی این تیم بدون گل مساوی کرده. ولی بخت تیم اینتر میلان برای رسیدن به مرحله حذفی بیش از سنتتین است و به احتمال زیاد تیم ایتالیایی جواز ورود به دور حذفی را دریافت خواهد کرد.
بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو همین حالا ساعت 7:30 صبح به وقت خوب شما در ایران آغاز میکنیم. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. حالا فرصت مناسبی است تا شنونده سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان باشید با همکارم حسن جعفری که بازگشته به استودیو.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. روزنامه وال استریت جورنال میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته نامه محرمانه با آیت الله خامنه ای رهبر ایران نوشته است. سخنگوی کاخ سفید بدون تایید یا تکذیب گزارش وال استریت جورنال گفت سیاست آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده است. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز در واکنش به این گزارش گفت ایالات متحده نیازی به حضور ایران در ائتلاف مبارزه علیه داعش ندارد. دیوان عالی لیبی با صدور حکمی پارلمان این کشور را فاقد مشروعیت اعلام کرد و تشکیل جلسات آن را مغایر قانون اساسی خواند. تظاهرات 100,000 کارگر بلژیکی در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت این کشور دیروز به خشونت گرایید. سرباز آمریکایی که اسامه بن لادن را کشته بود، هویت خود را فاش کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید عامل کاهش قیمت نفت در هفته‌های اخیر مسائل سیاسی بوده است. دادگاه لاهه میگوید اسرائیل به خاطر حمله 4 سال پیشش به قایق ماوی مرمره متهم به ارتکاب جنایت جنگی نمی‌شود. یک مأمور پلیس پاکستان دیروز یک شیعه را که به اتهام کفرگویی بازداشت شده بود با تبر کشت. هواپیماهای آمریکایی مواضع گروه موسوم به خراسان، گروه مرتبط با القاعده را در سوریه بمباران کردند. بنابر گزارش‌ها روئین عطوفت، فعال ملی مذهبی در ایران به 10 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت حزبی محکوم شد. آمریکا اعلام کرد روسیه رسما اطلاع داده در نشست امنیت هسته‌ای سال 2016 که قرار است در شیکاگو برگزار شود شرکت نخواهد کرد. رئیس شورای المپیک آسیا خواستار توضیح مقام‌های ایران در مورد دلایل بازداشت و حبس غنچه قوامی شد. امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید به خاطر اطلاع رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی به دادسرا احضار شده است. یک نماینده مجلس که از تخلف 400 میلیون دلاری در دولت احمدی نژاد خبر داده بود، از ارتباط رحیم شایی و بابک زنجانی با این پرونده خبر داد و سرانجام این که به گفته مقام‌های وزارت نیرو آب سد زایندرود که از بامداد دیروز به اصفهان رسید تا سال آینده ادامه خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم، حسن جعفری بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، مجلس شورای اسلامی در ایران در حال تصویب قوانین سختگیرانه است در مورد نگهداری حیوانات خانگی از جمله سگ و در خانه ها و بردن این حیوانات به اماکن عمومی و خیابان ها. ببینیم و بشنویم گزارش همکارم محمد زرقامی رو.
74 ضرب شلاق و جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون برای فروشندگان و صاحبان حیوانات خانگی حاصل طرحی است که امضای 32 نماینده مجلس شورای اسلامی بر پایان نشسته است. این طرح توسط الیاس نادران، اسماعیل کوسری، علیرضا مرندی، احمد سالک، علیرضا محجوب، فاطمه عالیا، نادر قاضی پور، حسن کامران و نیره اخوان ارائه شده است. به اعتقاد نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران، قانونگذار نباید قوانین قوانینی وضع کند که امکان اجرای آن میسر نباشد.
این طرحی که الان داده شده متمد به الحاق قانون مجازات اسلامی یه مقدار شکیل‌تر و وسیع‌ترش کردن، چون گرداندن سگ و میمون و اصولا موجودات نجس العین رو آوردن. ولی فکر کنم یک سال قبل یک طرح دیگه مشابه این بدن راجع به مطلقا سگ بود که اون مسکوت بود.
در این طرح که پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرده، گرداندن و یا بازی با حیواناتی از قبیل سگ و میمون در انظار، اماکن عمومی یا معابر، از آنجا که به گفته طراحان طرح به فرهنگ اسلامی یا سلامت و آرامش اطرافیان به ویژه زنان و کودکان آسیب می‌زند، جرم تلقی شده است. بر اساس این طرح، نگهداری از این دست حیوانات در خانه هم جرم است و در صورت تصویب آن حیوانات متهمان ضبط شده و به باغ وحش، جنگل یا بیابان منتقل می‌شوند. این 32 نماینده مجلس شورای اسلامی هزینه این انتقال را هم به پای صاحبان حیوانات نوشتند. پیام محبی، نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران، معتقد است که روی این طرح کارهای کارشناسانه‌ای صورت نگرفته است.
اگه به منطقی به این داستان نگاه کنیم، شاید خیلی چیزاش تغییر کنه. مثلا یکی از داستانه که هست اینه که حیوانا رو بگیرین رها کنین در بیابان یا در باغ وحش، این خودش حقوق حیوان رو می‌بره زیر سوال و این به نظر من خیلی منطقی نیست، خیلی هم اخلاقی به نظر نمیاد.
طرح اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی 4 آبان ماه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. در این طرح ماموران نیروی انتظامی، شکارچیان مجاز، مزرعه داران، باغداران و گله داران از داشتن و نگهداری سگ مستثنا شدند. به اعتقاد پیام محبی، اجرای چنین طرحی در قالب قانون با وجود چند استثنا هم کار آسانی نیست.
اثبات این که چه حیوانی به چه منظوری داره تو خونه نگهداری میشه، چون برمیگرده به بحث ذهنی افراد، بیشتر غیر قابل اثبات هست برای محاکم قضایی.
این طرح در حالی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که در تبصره آن نمایندگان خاطر نشان کردند که فهرست آنچه آنها سایر حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی نامیدند به مدت 3 ماه پس از تصویب قانون توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد. از دیگر سو این طرح گوشی چشمی هم به رسانه‌ها داشته است و آنها را از ترویج آنچه سگبازی یا سگگردانی در این طرح خوانده برحذر داشته و انتشار این دست مطالب را در شمار جرایم موضوع این ماده الحاقی به قانون مجازات اسلامی آورده است. پیام محبی، مدیر مسئول نشریه پیام دامپزشکان پت در تهران:
این مقدار میتونه بحث رو ببره به بحث سلیقه‌ای، واقعا اینکه ما یه رسانه‌ای داشته باشیم بیاین توش راجع بیماری های مثلا سگ یا سگ های خانگی صحبت کنیم، این از لحاظ یک سری افراد ممکنه احساس بشه این کار ترویجی داره روش میشه، ولی واقعا اینطور نیست. باز کردن این مسئله از نگاه علمی میتونه خیلی از مشکلات کشور ما رو حل کنه.
در سالهای اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قالب اجرای طرح‌های ضربتی موسوم به امنیت اجتماعی با سگ‌ها و صاحبان آنها در خیابان‌ها و اماکن عمومی برخورد کرده است. برخوردهایی که انتقاد برخی از فعالان مدنی و سازمان‌های مردم نهاد مانند انجمن حمایت از حیوانات ایران را در پی داشته است. اما آیا این طرح به دنبال ایجاد محملی قانونی برای برخوردهای انتظامی با صاحبان حیوانات خانگی است؟ نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران:
الان همون برخوردهایی که صورت میگرفت در شهرها و محمل قانونی نداشت و مورد انتقاد قرار میگرفت، افرادی گروه های اجتماعی پیدا شدن برای صدایی که بی خانمانن در تبریز، در تهران، در کرج، در عراق، در چندین شهر یک اینجوهای شکل گرفته برای نگهداری صدای ولگرد و بی خانمان. از اون طرف هم شهرداری ها دارن به صدا برخورد میکنن. احتمالا نمایندگان مجلس در شدت در اومدن که بین مطالعه شکل شمایی بودن.
در چنین شرایطی فعالان حقوق حیوانات در ایران هرچند وجود قوانینی برای نگهداری از حیوانات خانگی را لازم می‌دانند، اما اجرای چنین طرح‌هایی در این قالب را موجب زیرزمینی شدن نگهداری از حیوانات خانگی، ایجاد بار روانی برای خانواده‌ها و بالا گرفتن تنش‌های اجتماعی می‌دانند.
محمد زرقامی بود که گزارش می‌داد. تدوین قانون برای برخورد انتظامی با نگهدارندگان حیوانات خانگی موضوعی است که این روزها در رسانه‌های ایران هم مطرح است. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ صدای شما رو می‌شنویم.
اگر سگ نجسه، چون یکی از مدعیان گفت که در مسجد عرش گفت که ما سگ انصار حسینیم و این را حسین بر قلاده‌های ما نوشته است، پس امام حسین هم سگ داشته.
امروز در خبرها شنیدم که 32 نفر از وکلای مجلس جمهوری اسلامی ایران لایحه‌ای را در دست تهیه دارند که حیوان دوستی مثل سگ، میمون، هر نوع حیوان دوستان را ممنوع کنند. میخوان به هر ترتیبی که شده یا با شلاق یا با جریمه یا با زندان تهدید کنند که حیوان دوستی را هموطنان ما فراموش بکنند. آیا این 32 نفر و بقیهشون فقط ظاهر آدمی دارند ولی خوی حیوانات درنده در باطن؟
در فارسی مثلی میگه ذهی خیال باطل. در جامعه‌ای که حقوق انسان‌های شریفی، شهروندان عزیزی همچون ستار بهشتی و وحید بنانی سروستانی پایمال میشه و به شهادت میرسند، انتظار دارید که حقوق حیوانات رعایت بشود؟
اولا این سگ حیوانیه که استثناءً در طول اعصار مختلف از گذشته تا به حال تنگاتنگ با انسان در حال ارتباط بوده و به نوعی بگم در خدمت انسان بوده. داستانی که در قرآن هم اومده و غار اصحاب کهف و اون جریاناتی که یه سریالی هم اینا براش درست کردن، من فکر میکنم اگر الان بود این آقایون اون سگ اون داستان هم میگرفتن، حتما میبردن توی بیابون رهاش میکردن. یا اینکه اون سگایی که الان توی قبل از اینکه این آقایون بخوان برن تو هر مراسمی خیلی سخاوتمندانه و دوستانه و با وفا در کار پیدا کردن و تجسس در مورد هر گونه اشیاء منفجره یا تشریفات و مراسمی که در برای امنیت این آقایون هستش استفاده میشه، باید یه مقدار تجدید نظر بکنن تو این نظرات رادیکال خودشون که نسبت به این حیوانات هم حتی این نظرات تندشون رو میخوان ابراز بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما هم نگاه میکنیم در این بخش از صبحانه با خبر به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر، همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام و صبح خیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، جمعه ها در تهران روز افتتاح نمایشگاه های هنری تازه است و خبرها رو روزی بدید که آغاز بکنیم با آغاز به کار نمایشگاه دیروز امروز. بفهمید که به چه آثاری میپردازه
این نمایشگاه. یکی از نمایشگاه‌های جالب است که واقعا دیدن در نمایشگاهی است که در گالری طراحان آزاد امروز افتتاح خواهد شد تا 21 آبان ماه ادامه پیدا خواهد کرد. نقاشی‌های محسن وزیری مقدم هست، یعنی که شماری از نقاشی‌های رو می‌دونیم که محسن وزیری مقدم در ایتالیا اقامت داره، در سال 2003 در تهران به دنیا آمد، از اولین دانش‌آموختگان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و بعدم در آکادمی هنرهای زیبای روم از اونجا فارغ التحصیل شد. محسن وزیری مقدم یکی از پیشگامان نقاشی و مجسمه‌سازی مدرن در ایران هستش، در دنیا هم مطرح هستش، چه آثارش در برخی موزه‌های مهم هست. از کارهای مهمی که او کرد این ساخت مجسمه‌های مفصلی و متحرک بود که به اصطلاح مخاطب هم میتونست با تغییر دادن بخش‌های از این مجسمه در خلق اون شرکت بکنه. او همچنین نقاشی شنی رو در ایران باب کرد و همچنین نقش برجسته های آلومینیومی و مقبایی که ساخت بسیار مشهور هستند. میدونیم که در پیش از انقلاب دو سالانه یا بینال نقاشی تهران برگزار میشد که برنده مدال طلای این بینال بود، در البته بسیار معتبر بود، فرق داشت با دو سالانه های بعد از انقلاب. و در 29 بینال جهانی بنیز در هم او اثرش پذیرفته شد، یعنی از معدود نقاشانی است که کارش اونجا پذیرفته شد. به هر حال این نمایشگاه به خصوص برای نسل جوان بسیار خوب است که با آثار یکی از به اصطلاح بدنه‌های نقاشی مدرن ایران آشنا میشه.
بسیار خوب، همچنان به نقاشی بپردازیم. نمایشگاهی هم از نقاشی‌های بهمن بروجنی امروز آغاز به کار میکنه آقای سرکوهی.
بله، این نمایشگاه در گالری آریا امروز افتتاح خواهد شد. 25 تابلو هستش، 20 در ابعاد معمولی و یک تابلو بزرگ 2 متر در 2 متر که همشون با اکریلیک روی بوم خلق شدن. نقاشی‌هایی هستند که بهمن بروجنی از کافه‌های پاریس الهام گرفته و خلق کرده. نمایشگاه تا 26 آبان ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
یک نمایشگاه دیگه هم هست، با یک نمایشگاه چیدمانی هست در واقع به اسم قدرت که به رابطه انسان و اشیاء می‌پردازه آقای سرکوهی.
رابطه انسان اشیا خب یک رابطه بسیار به اصطلاح متناقضی است. میدونیم که اشیا و پول و همه چیز بایستی در خدمت آدمی باشه، اما معمولا میدونیم که در دنیای ما آدم ها بنده اشیا میشن، بنده مصرف میشن و بنده پول میشن و در این حال بنده قدرت میشن. خانم معصومه کریمی آذر در این چیدمانی که برگزار میکنه در گالری شهر کتاب فرشته امروز، این رابطه رو به اصطلاح بازآفرینی میکنه در اثر خودش. یک توده پارچه به حساب کار با یک توده پارچه‌ای هستش که پارچه‌هایی که روی هم ریخته و بعد به مرور خطوط کلی میان و یک فیگورهای روی پارچه رسم میکنن و بعد به گلدوزی خاص شدن و بعد اینا المان‌هایی هستند از بشرهای گوناگون، از سرخپوست و سیاه‌پوست و سفیدپوست و خیرو. اما مسئله اساسی این است که همه اینا ختم میشن به یک چرخ خیاطی که تقریبا چرخ خیاطی جدیدی هم هست و این چرخ خیاطی در واقع نماد قدرت هستش که آدم‌ها رو برده خودش میکنه. نمایشگاه تا 27 آبان ماه ادامه
داره. اجازه بدید به تئاتر هم سری بزنیم. آقای سرکوهی، یاسمین رضا، نمایشنامه‌نویس ایرانی تبار ساکن فرانسه، کاری داره به عنوان نمایش اسپانیایی که از امروز در ایران به صحنه خواهد رفت.
بله، یاسمین رضا خب نویسنده بسیار مشهوری هستش، در سال 1959 در پاریس متولد شده. اسمش هم نشون میده که بالاخره یک رگه‌های ایرانی داره. پدر او جان رضا نیمه ایرانیه، یعنی یک یهودی تباری است که نیمه ایرانی است و مادرش هم یک نوازنده مشهور ویولن مجارستانی بوده. به هر حال او نخستین نمایشنامه‌اش که نوشت گفتگوهای پس از خاک سپاری جایزه مولیر رو گرفت و بعد هم نوشتن نمایشنامه هنر خیلی مشهور شد، جایزه تونی رو گرفت، چند تا رمان نوشته، بعضی از آثارش هم که شما گفتید به فارسی ترجمه شده. نمایش اسپانیایی رو آشیبا اردویی کارگردانی میکنه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران از امروز به صحنه خواهد رفت. این نمایش او در سال 2004 نوشته. داستان یک خانواده است که دو تا دختر دارن که بازیگر هستن اما درگیر مثلا افسردگی و تنهایی هستن به شکل شدیدش و مثل همه آثار یاسمین رضا روابط و مناسبات انسانی رو بررسی میکنه.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز هم با سپار با خبر همراه بودید. با شما خدافظی میکنم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بار دیگر در این بخش از صبحانه با خبر به کیوسک مطبوعات سر میزنیم. هفته‌نامه ها و ماهنامه های چاپا با ماه رو با هم مرور میکنیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده، همشهری داستان معمولا نشریه است که دوستان ادبیات منتظرش هستن. حالا 49مین شماره این مجله منتشر شده با عکس روی جلد زیبایی که در حقیقت زیرنویس اون هم هست: آدم خانش یک جاست، دلش هزار جای دیگر.
بله، همشهری داستان در شماره 49 که ویژه آبان ماه 93 هست و منتشر شده، در بخش درباری زندگی آقای احمد مسجد جامعی و همچنین بلقیس سلیمانی و سوگل مهاجری یادداشت‌هایی دارند. در بخش داستان این شماره همشهری داستان، آقای احمد بیگدلی نویسنده‌ای که چندی پیش درگذشت، از ایشون داستانی با نام مارتا منتشر شده. تخت دو نفره از فریده فرجام و روباه شنی از محمد کشاورز هم از جمله داستان‌های دیگری است که در بخش در همشهری داستان منتشر شده. روایت‌های داستانی، روایت‌های مستند درباره داستان و پایان خوش هم بخش‌های ثابت همشهری داستان هست که در این شماره با مطالب و مقالات تازه‌ای منتشر شد.
تماشاگر امروز رو هم ببینیم، 1500 تومان قیمت داره و هفته‌نامه است که بیشتر به ورزش می‌پردازه.
بله، هفته‌نامه تماشاگران امروز در شماره تازه خودش گفتگویی با کرار جاسه منتشر کرده، فوتبالیست عراقی که بازیکن تیم استقلال تهران هست. یک گزارش مفصل داره درباره این که فدراسیون جهانی والیبال درباره بازداشت قنچه قوامی نامه‌ای نوشته به آقای حسن روحانی و البته یک گزارش دیگر هم که خواندنی هست درباره بررسی سابقه و مدیریت محمد احمد سرفراز که از او به عنوان رئیس جدید سازمان صدا و سیما نام برده شده در هفته نامه تماشاگران منتشر
و چلچراغ که به مخاطبش قشر جوان هستند در ایران در 13 سالی که منتشر میشه پرونده ای داره درباره زندگی مجردی به اصطلاح و خانه هایی که در اون افراد مجرد زندگی میکنن با تیتر امپراتوری برای قلمرو خود.
بله، چند گفتگو با کسان ساکنان خانه های مجردی در این شماره هفته‌نامه چلچراغ منتشر شده، اما موضوع اصلی چلچراغ در این شماره برخورد یا برنامه های وزارت علوم هست برای با موضوع پایان نامه فروشی. روی جلد این هفته‌نامه هم در همین ارتباط وانتی رو نشون میده که روش نوشته که بورسیه پایان نامه صندلی وزارت کرسی هیئت علمی رو میفروشه.
بسیار خوب، چشم انداز ایران رو هم ببینیم. آقای رفیع زاده که روی جلدش در مورد استیضاح میبینم که تیتر داره استیضاح قدم اول از چیست این گزارش؟
بله، موضوع این گزارش برمیگرده به استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم در دولت آقای احمدی در دولت آقای حسن روحانی که چندی پیش ایشون از وزارت برکنار شد از سوی اکثریت اصولگرایان مجلس و هفته‌نامه ماهنامه چشم‌انداز تحلیل و ارزیابی خودش رو از این استیضاح به عنوان آغاز فشارها بر دولت آقای روحانی منعکس کرده. بخش‌های دیگری هم داره. یکی از بخش‌های مهم چشم‌انداز ایران بخش جامعه است که گفتارها و نوشتارهایی داره درباره آموزش و پرورش در ایران و خصوصی سازی آموزش و پرورش در ایران. در بخش اندیشه هم چند مقاله داره درباره اصلاح دینی، مصیبت یا برکت و همچنین واگذاری سرنوشت اندیشه ها به دست‌های نامری که نویسنده اون آقای کمال رضوی.
خب خیلی کوتاه مختصر میتونیم نگاهی هم به 24 بکنیم.
بله، ماهنامه 24 که ماهنامه سینمایی مؤسسه همشهری هست در این شماره هم روی جلد و هم پرونده اصلی خودش رو به گفتگویی با شهرام مکری سازنده فیلم گربه و ماهی اختصاص داده، فیلمی که موفق شد چندی پیش در جشنواره ونیز هم جایزه خلاقیت رو به خودش اختصاص بده. چند منتقد سینمایی هم درباره فیلم آقای مکری در این شماره ماهنامه 24 مطالب و مقالاتی منتشری.
بله، بسیار سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با ما امروز همراه بودید. تا فرصت دیگر با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. نگاهی کردیم با هم به ماهنامه ها هفته‌نامه های چاپ آبان ماه در تهران. پیام های شما به خصوص در مورد نامه‌ای که اعلام شده باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای رهبر جمهوری اسلامی را نوشته برای رادیو فردا همچنان ادامه داره. همراهی نوشتند که هم در ایران ما رو سر کار گذاشتند و هم در آمریکا. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا نوشتند که چرا انقدر به این نامه حساس هستید و به رد و بدل کردن یک نامه حساسیت نشون میدید و پرسیدن که آیا همین حساسیت رو در مورد روابط گسترده جمهوری اسلامی ایران به گفته ایشون با روسیه که به صورت ارباب و رعیتی هست هم دارید یا خیر. اجازه بدید که از بقیه پیامک ها صرف نظر کنیم به دلیل کمبود وقت. با هم بریم کمی موسیقی بشنویم، با بردیا افشین همراه بشیم.
سلام، طبق معمول همیشه جمعه ها نگاهی می کنم به هفت روز گذشته و مهمترین رویدادهای موسیقی ایران رو در این هفته مرور می کنم. چند روز پیش خبر رسید حسین علیزاده سومین چهره برجسته و مطرح موسیقی ایرانی خواهد بود که بالاترین درجه از نشان لیاقت ملی فرانسه رو دریافت می کنه، درجه شوالیه. پیشتر محمد رضا شجریان و شهرام ناظری دو هنرمند موسیقی ایرانی در کنار چند چهره نامدار فرهنگ و هنر ایران مثل عباس کیارستمی، سینماگر، محمد علی سپانلو، شاعر و کامبیز درنبخش، کارتونیست، این نشان را دریافت کرده بودند. این قطعه ایست به اسم زندگی، قطعه آغازین آلبوم آوای مهر، اثری ساخته حسین علیزاده. این آلبوم، آلبوم آوای مهر، به تازگی در همین روزها بعد از 23 سال بازنشر شده. آلبوم آوای مهر بار اول سال 1370 خورشیدی، یک سال پس از زلزله معروف رودبار، منتشر شد و حسین علیزاده برخی از قطعات این آلبوم رو در واکنش به این زلزله ساخته بود و اون رو تقدیم کرده بود به مصیبت زدگانش. همونجوری که گفتم، حسین علیزاده به زودی بالاترین درجه از نشان لیاقت ملی فرانسه، درجه شوالیه رو دریافت میکنه، نشانی که اهدای اون رو شارل دوگل رئیس جمهوری فرانسه 51 سال پیش بنا گذاشت، نشانی که به شهروندان فرانسه یا مردمان دیگر کشورها برای خدمات ارزنده شهروندی یا نظامیشون داده میشه. این نشان درجه پایین تر از نشان لژیون دونور که اون رو ناپلئون بناپارت در ابتدای قرن 19 پایه‌گذاری کرده بود.
صدای احساسه نمه بارون چشا تو میشناسه تو رو از دست آدم توی لحظه آدم دنیا شا میبازه تلخ سکوت این خونه بخه غیر از خدا کی میدونه تو دلم آتیشه تو بهتر میشه حال این دیوونه.
مرتضی پاشایی یکی از خواننده‌های جوان موسیقی پاپ ایرانی، البته یکی از محبوب‌ترین‌ها و پرکارترین‌های این عرصه. در یک سال گذشته بارها درباره سلامتی او شایعات مختلفی شنیده شد. خیلی‌ها میگند او به نوعی از سرطان دچاره و حتی بارها خبر دروغین درگذشته او هم منتشر شده. با این حال مرتضی پاشایی تا همین اواخر پیش از ماه محرم تور اجراهای سراسریش رو در نقاط مختلف ایران برگزار میکرد، اما حالا خبر رسیده که برای درمان در بیمارستان بستریه. عکسایی هم از او در بیمارستان منتشر شده و اینکه بقیه ستاره های موسیقی پاپ در بستر از او دیدن کردند. مرتضی پاشایی پیشتر در مصاحبه های اعلام کرده بود که به بیماری سختی مبتلاست، اما او توضیح نداده که بیماریش چیست. ما به ادامه آهنگ روزهای سخت ساخته مرتضی پاشایی با آوازش گوش میدیم. در آخر از این بگم که اکبر گلپایگانی، خواننده کهنه‌کار و مردمی ایرانی، اواخر این هفته از بیمارستان مرخص شده و الان در خانه خودش بستریه. اکبر گلپایگانی به تازگی دچار سکته خفیف مغزی شده، برای همین به بیمارستان دی شهر تهران برده شد، اما به نظر میاد که حالش حالا بهتره. اکبر گلپایگانی 81 سال پیش در تکیه زرگرهای تهران به دنیا آمده بود و از چهره های پرطرفدار و برجسته آواز موسیقی ایرانی پیش از انقلاب، البته او بیشتر فعال بود، و بعد از سال 1357 اکبر گلپایگانی فرصت چندانی پیدا نکرد تا به صورت جدی در کشور فعالیت کنه. برای اکبر گلپایگانی آرزوی سلامتی میکنیم، هنرمندی که خیلی ها او رو با نام هنری گلپا میشناسن.
موسیقی با شما خداحافظی میکنیم. در پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما بودید، روزتون رو با رادیو فردا آغاز کردید. من فهیمه خسرویدری هستم، با شما خداحافظی میکنم. روز درخشانی پیش روی شما باشه. خدا نگهدار.